گند کفر تو جهان را گنده کرد، کفر تو دیبای دین را ژنده کرد. گفت کفری که تو داری میگی دنیا رو داره کثیف میکنه. این چه حرف، این چه طرز صحبت کردن با خداست؟ چارق و پاتاب لایق مر تو راست، آفتابی را چنین ها کی رواست. چارق یعنی کفش، پاتابم اگر توی فیلم ها دیده باشین، چون به زمان ما ها نمیخوره، در زمان های قدیم اینها یه چیزی بود، پاشونو میپوشوندن، باهاش بهش میگفتن پاپوش به اصطلاح، این رو دور پای خودشون میپیچیدن. حضرت موسی بهش میگه که چارق، کفش و پا به اصطلاح پاپوش، اینها لایق توه، یه آفتابی به این عظمت حقیقت وجود که این چیزها رو نمیخواد. گر نبندی زین سخن تو حلق را، آتشی آید بسوزد خلق را. آتشی گر نامدست این دود چیست، جان سیه گشت روان مردود چیست. گر همی دانی که یزدان داور است، ژاژ و گستاخی تو را چون باور است. دوستی بی خرد خود دشمنی است، حق تعالی زین چنین خدمت غنی است. راجع به این چند تا شعر که گر نبندی زین سخن تو حلق را، آتشی آید بسوزد خلق را، باید صحبت مفصلی رو با هم بکنیم. بریم بریک برگردیم، انشاءالله بعد از بریک داستان رو با هم ادامه بدیم. خب تا اینجا خوندیم با هم که گر نبندی زین سخن تو حلق را، آتشی آید بسوزد خلق را. آتشی گر نامدست این دود چیست، جان سیه گشته روان مردود چیست. اینجا یه مقداری مولانا خطابشو داره میکنه رو به ما، یعنی از داستان موسی و شبان شاید به اندازه 3 بیت 4 بیت فاصله میگیره، بعد 2 مرتبه برمیگرده به سر داستان. ببینید این که میگه آتش، نه اون آتشی که ما فکر کنیم حالا کسی که کفر میگه یا کسی که چیزایی برخلاف دین میگه یه آتشی از بالا میاد و انسانها رو میسوزونه. در حقیقت صحبت سر اینه که اگر واقعا آتشی نیومده، پس چرا این صفای جونتون از بین رفته؟ این دودی که اون درون پاک شما رو گرفته در بر و روان مردود شدید و جانتون سیاه شده، این مال چیه؟ حتما یه جای آتشی هست که این دود اومده. ببینید در باورهای هر دینی به طور کلی کسانی که یک سری آداب و سنن اون دین رو انجام میدن، حالا شما فرض کنید اگه مسلمونن، مکه میرن، نماز میخونن، روزه میگیرن، مسیحیان کلیسا میرن و یا هر دین دیگه‌ای که دارن، اینها وظایف خودشون رو نسبت به اون حقیقت هستی دارن انجام میدن. در حقیقت حقیقت هستی که همون اسمش رو ما خدا میگیم، حالا انقدر این خدا تو زبان ما تکرار شده که آدم هی سعی میکنه این اسم رو به زبون نیاره، ولی این خدا در حقیقت شده یک آدم، شده یک انسان، از یه چیزهای خیلی خوشش میاد، از یه چیزهای خیلی بدش میاد، و انسان هم در مقابل اون به خاطر دستمزد، به خاطر تشکر در قبال آفرینشش و نعمتهایی که بهش داده شده، موظف میدونه خودش رو که یک سری ستایش ها و یک سری نیایش ها به جا بیاره تا اون خدا از این خرسند باشه. شما اگر ببینید شبان پابند این داستان ها نیست، شبان داره با خدای خودش اونجوری صحبت میکنه که دریافتش کرده، اونجوری داره با اون حقیقت هستی ارتباط برقرار میکنه که دریافتش کرده. در سنت های دینی ما باید طوری رفتار کنیم که به ما گفته شده، و حالا به هر دلیلی میدونیم که خدا گفته که من اینجور دوست دارم. دوست داشتن خدا، چون وقتی خدا شبیه میشه به یک انسان، شبیه میشه به یک سوپر انسان، یک انسان حالا قدرتمندتر، بالاتر، در واقع همون صفتهای انسانی رو داره. همون جوری که من از فرزندم خوشم میاد، علاقه دارم، بهش مهربونی میکنم، همسرم و یا خیلی سایه دیگه زندگی، اون هم از این چیزها خوشش میاد، اون هم این چیزها رو دوست داره. و در واقع من تصوری از یک خالق یا اون حقیقت درست میکنم در ذهن خودم، حقیقتی رو میسازم که خیال میکنم که این ساخته من همون اونه. در واقع من یک حق و حقوقی که اون داشته به جا آوردم و حالا وظیفه اونه که یک سری به من پاداش بیشتری بده. شما نگاه کنید، حالا به دور از تمام فلسفه بافی ها، به دور از تمام این علوم کلام، به قول مسیحی ها حرف خیلی خوبی میزنن، در عرفان مسیحیت شما زیاد میبینید، میگن هر جایی که علم کلام شروع میشه ایمان به آتش کشیده میشه. به غیر از تمام این فلسفه بافی هایی که میکنیم، آیا غیر از اینه؟ مگه من یه سری وظیفه داشتم در قبال این اعلی حضرت، این پادشاه، این سوپر انسان انجام دادم و اون هم باید در قبال من، خب حالا نعمتهایی رو که میخوام به هم بده. و حتی یک قدم از این هم جلوتر میرم و به اونجایی میرسم که میگم که خب من که وظایفم انجام دادم، حالا محقم به خیلی کارها، راجع به خیلی کارها صحبت نشده، خب من انجام میدم. این در حقیقت روان ما رو، جان ما رو، با توجه به پایبندی به تمام اصول اون دین و فروع اون دین و اون آدابی که به ما گفته شده سیاه میکنه، چون در زیر این ایمان وجود نداره. در زیر این ایمان به معنی یک دریافت، من اصلا صحبتم ایمان دینی نیست که من قبول دارم این دین، مثلا حالا هر دینی هستش، از طرف خداست. در حقیقت دریافتی رو که انسان داره از دست میده در قبال یک معامله، یه معامله‌ای که تو من آفریدی، منم که آدم خوبی هستم. ببینید، حتی ما اگر فکر روشن فکر نمی کنیم، از دین میایم یه مقدار کنار، بعد میگیم که خب من که آدم بدی نبودم، چرا مثلا ورشکست شدم، چرا بچه‌م مریض شد، چرا بچه‌م مرد، چرا نمیدونم این اتفاق بد یا اون اتفاق فلان، و من که میدونم آدم بدی نیستم. در حقیقت ما یک تصوری مثل انسان از خدا داریم، یعنی میگیم که خدا هم اونجوری که من وقتی بچم بچه خوبیه از خونه بیرونش نمی کنم، خدام نباید منو بیرون کنه، من به وظایف خودم عمل کردم. این آتشی رو روشن کردیم که در واقع بدون این که هیچ گونه ارتباطی با خود اون حقیقت داشته باشیم، بدون این که اصلا بدونیم چی داریم میگیم و چی کار میکنه و به چی معتقدیم، یک توهمی رو ساختیم، یک خیالی رو ساختیم و ارباب شریعت در ساختن این تخیلات اونچنان به ما کمک کردن و اونچنان ما باور کردیم که این تخیلات ما درسته، که زمانی که صحبت از این حرفا میشه که حتی در خود ادیان این صحبت ها به این صورتی که شما دارید میشنوید نشده، باز حکم تکفیر صادر میشه. ببینید، یک حدیثی رو من براتون بخونم از امام باقر شیعیانه، پنجمین امام. این حدیث از حدیث های خیلی معتبر شیعیان در کتب اربعه نیستش، در کتاب منبع الانوار و کتاب جامع الاسرار من این رو دیدم. این کتاب مال حاج سید حیدر آملیه، از فقها و شیعیان به نام در میون فقها. و جالب اینه که هنری کوربون، اگر آشنایی داشته باشین، از مستشرقین خیلی به نام هستش، یک تصحیح و مقدمه رو این نوشته و تصحیح مقدمه دیگه از عثمان اسماعیل یحیی رو این هستش. ببینید این صحبت‌ها صحبت ضد دینی نیست. در صفحه 42 این کتاب از امام باقر و همینجور از امام صادق نقل میکنه که وقتی که مورچه میخواد با خدا ارتباطی برقرار کنه، تصور میکنه اگر خدا دوتا شاخک نداشته باشه نقصی در وجودشه. به همین خاطر اگر مورچه خدا رو تصور کنه با دوتا شاخک تصور میکنه. شما هم خدا رو دارید، اون حقیقت هستی رو دارید اون جوری تصور میکنید که یک انسان هست. شما با حقیقت هستی به اون صورتی که حقیقت هستی هست روبرو نمیشید. به همین خاطره که جان آدم سیاه میشه، صفای درونی انسان از بین میره و این دود اون آتش وهم و تخیله. امام محمد غزالی، من به خاطر این اسما رو تکرار میکنم چون اینها از بزرگان اسلام هستند، یعنی اگر در مسلمون بودن اونها شک باشه، چون تمام پایه‌گذاری فقه ما، تمام فقه اسلام، نه فقط شیعه، حالا امام محمد غزالی که شیعه نبوده، با اینهاست. ببینید میگه فقه، این چیزی که ما به عنوان این میدونیم که آقا برم مکه و برم نمیدونم این کارو انجام بدم اون کارو انجام بدم، اگر ارتباط انسان با منبع هستی، با اون خدا گرفته بشه، فقه چیزی جز رتخ و فتخ امور دنیوی نیست. در 1100 سال پیش این صحبت رو میکنه. یه نفر میخواد زن بگیره، خب باید یه قانونی باشه یه جوری بره زن بگیره. یکی آدم میکشه، یه جور باید درجه تنبیهش کنن. حالا اگه قوانین شریعت هم نباشه، با قوانین مدنی میشه اینها رو انجام داد. احتیاج مبرمی به این قوانین نیست. اما اون چیزی رو که شما احتیاج دارید دل، اون حرکتی که در دل وجود داره. ما فقط به دنبال این هستیم که خدا رو پیدا کنیم که باورش کنیم. در حقیقت همون اون جنگ هایی که با خودمون میکنیم برای اصلاح شدن خودمون. همه صحبت ما در اینجا این بود که شما نه بجنگید نه به دنبال خدا برید، فقط و فقط خودتون رو ببینید. خودتون رو ببینید، در حقیقت خدا رو دیدید. احتیاج به جنگ کردن با خود نیست. اگر فطرتت، جانت سیاه شده، روشنی فطرت در تو خاموش شده، تو باید اون رو ببینی، نه اینکه هی تلاش کنی به این در و اون در بزنی. دقت میکنی تمام این صحبتهایی که من در این مدت میکردم در حقیقت در یک کلمه صداقت با خود بود، که من ابدا دنبال این موضوع نیستم، من دنبال یه آرامش روانیم. دیدید امروز از مثنوی خیلی جاها استفاده میکنن برای درمان دیپریشن ها، درمان افسردگی ها. خب اون یه راهیه، من نمیگم هست یا نه، میشه یا نمیشه، اما ما به جایی در این مثنوی نگاهمون رو دوختیم که فوق تمام این مشکلات و درد هاست. در جلسه اول خدمتون گفتم شادمانیه که در اون شادمانی دیگه جون شما سیاه نیست، روان مردود نیست، پاکی وجود داره. میگه اگر دودی نی آتشی نیامده و دودی نیست، این جان سیاه تو مال چیه؟ صفای درون رو از دست دادی برای چیه؟ یه عده بدبخت دیگه هم خیال میکنن که واقعا کسی که داره این آداب دینی رو انجام میده پس حتما رسیده خوش به حالش. حالا چهار تا چیزی دیگه هم از تو میبینن، گمراه‌تر میشن. هم خودت رو از بین میبری، اینی که میگه آتشی آید بسوزد خلق را، در حقیقت نه تنها خودت رو از بین میبری، دیگرانی که تو رو نماینده اون خدای خیالی که شبیه انسانه خوشش میاد و بدش میاد، نمیدونم مهربونه، نمیدونم غضبناک میشه، نمیدونم همه این صفتهایی که ما داریم به اون میدیم، اینا خیال میکنن تو بغل دست اون خدا نشستی. خودت که سیاهی هیچی، اون انسانها رو هم سیاه خواهی کرد. گر همی دانی که یزدان داور است، ژاژ و گستاخی تو را چون باور است. ببینید، اگر تو به اون جایی رسیدی که میدونی یزدان داوره، اگر دیدی این موضوع رو در تماما در زندگی همون دیدیم، نمیتونیم کسی رو داشته باشیم که بگه من در زندگیم این تجربیات رو نکردم. تویی که میدونی یزدان داوره، یزدان جایی نشسته که قضاوت میکنه، چرا سرشو کلا میذاری؟ ژاژ و گستاخی تو را چون باور است؟ تو که میدونی این از تو به تو نزدیکتره، دیگه چرا سر اونو کلا میذاری؟ اون وقتم همش طلبکار هستی، حالا یا از خدا یا از زندگی، که آقا من که آدم خوبم چرا این اتفاق برای من میفته؟ حالا در جلوتر متوجه یه مسئله تو داستان میشیم، حکمتی رو که حکمت الهیه به اون صورتی که ما میبینیم و انسانیش میکنیم. اگر من به این پادشاه خدمت نکردم، حالا مستحقم که سر بچه‌مو ببره. حالا که من نرفتم برای این خدا خرما ببرم، آب و دون ببرم یا در مقابلش تعظیم کنم، پس حق داره همه بلا سر من بیاره. این خدایی رو که تو داری به این صورت تصویرش میکنی و دنبالش میری، در حقیقت چیزی نیست جز ساخته ذهنت، و این ساخته ذهنت به خودت بر میگرد. در ادامه همون حدیثی که خوندم میگه که امام باقر میگه که در حقیقت این قضاوت شما به خودتون بر میگرده. اون چیزی که در جهان باید اتفاق بیفته اتفاق میفته، خارج از این که ما چه خدمتهایی در حق اون خدای خیالی میکنیم و یا چه کفرهایی رو میگیم. برحال دوستی بیخرد خود دشمنیست، حق تعالی زین چنین خدمت غنیست. در نظر داشته باشید اگر دوستی و رفاقتی رو که با حقیقت پایه میگذارید، هر نوع ریشه‌ای داره، این دوستی که بیخردانه داره انجام میشه، ریشه بیزینس داره، ریشه دینی داره، ریشه توهمات و تخیلات دینی داره و هزاران هزار چیز دیگه، این رو بدون در حقیقت داری دشمنی با خودت میکنی. تو اگر دوستی و اون رو داور میدونی، داستان بسیار ساده است، ساده برخورد کن. دروغ گفتی دروغ گفتی، حسادت کردی حسادت کردی، کارهایی رو که انجام دادی اون جوری ببین که هستی، بدون که اون داوره، بدون که اون بر تو ناظره و تو حرکات تو رو داره اون جوری میبینه که در زیر این انبرها و مشکات رو پنهانش کردی. تو خیال میکنی مثلا در مقابل 4 تا انسان خودت رو خوب نشون میدی، اون هم به همین راحتی این چیزها رو از تو میپذیره؟ پس در نظر داشته باشید اصل تمام این صحبت ها باید برگرده به صداقت با خود. برحال با کی میگویی تو این با ام و خال، جسم و حاجت در صفات ذوالجلال. میگه با کی داری این حرفا رو میزنی، با عموت یا داییت؟ خال همون خالوه، به دایی میگن خالو. در صفات ذوالجلال که جسم و حاجت وجود نداره. برمیگردیم دوباره سر داستان، از اینجا برگشت دو مرتبه سر داستان. من قبل از اینکه برگردم سر داستان، توجه به این نکته ها بکنید، خیلی جاها دقت کنیم، انقدر نگیم میدونیم اینا رو، والله نمیدونیم. ما خیلی جاها ببینید، خیلی از این دوستان، یه شعری داره مولانا در دیوان کبیر، حالا شاید یه وقت انشالله با هم بخونیم، که قوم به حج رفته کجایید کجایید. شاید انشالله که همه اینجور که نیستن، حالا بعضی رو ما داریم میگیم. ببینید 10 دفعه میره مکه بر میگرده و هر دفعه ایم که داره این صحبت رو میکنه که من رفتم چه جلایی دیدم، چه نوری تو، داره دروغ میگه و من بیننده دارم این دروغ رو باور میکنم. وقت شما میگید آقا روان سیاه یعنی چی؟ دروغ میگیم، میدونیم داره دروغ میگه ولی دروغ رو باور میکنیم. میگیم بالاخره رفته کاری که این خدا خیالی خواسته انجام داده، این توهم خواسته انجام داده، اون که نمیتونه آدم بد باشه، من آدم بدم که به فکر رفتن انجام دادن مراسم دینی نیستم. من فقط منظورم به اسلام نبود، همین مثال رو چون در خود دیوان کبیر مولانا میگه زدم. در نظر داشته باشید انجام وظایف دینی برای یک خدای خیالی به معنی نزدیکی فرد به خدا نیست. ما نمیخوایم حکم کلی را، اصلا ما نمیخوایم حکم به کسی بدیم. ما میگیم رو ظاهر کسی هم شما حکم ندید، میتونه باشه میتونه نباشه. میتونه بودایی که به خدا به زبان میگه اعتقاد ندارم آنچنان نزدیک باشه که منی که ذکر مثلا سبحان الله از زبونم نمیفته فاصله های آنچنان دوری داشته باشه من تصور نکنم. این همون آتیشیه که به جون من میفته و روانم رو سیاه میکنه. به ظاهر زیاد نگاه میکنم، فقط ظاهر ملاک منه.